أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. گرامی می داریم ایام الله 22 بهمن و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو هدیه محضر امام راحل، شهدا، فرزندان امام، همه کسانی که زحمت کشیدند در راه اعتلای این انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای دفاع از حرم، شهدای مقاومت، شهدای هسته‌ای، همشون رو مهمان کنیم سر سفره کرامت امیرالمؤمنین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. انشاءالله امروز خطبه 176 رو به عون الله الکریم تمام میکنیم. 5 روزی حدوداً طول کشید این خطبه، مطالب بسیار عمیقی داشت. حالا من اگر به عون الله خاطرم مون، یک خلاصه ای از سرفصل های این خطبه را خدمت شما قرار میدم داخل گروه که فضای کلی خطبه از دستمون خارج نشه. حضرت فرمود و من لم ينفعه البلاء و من لم ينفعه الله بالبلاء و التجارب لم ينتفع بشيء من العزه. حضرت فرمود خب شما که سرنوشت اقوام گذشته را دیدید، مثالهای قرآن را دیدید، تجربیات خودتون بود، همه اینها رو میبینید که نباید بدعت بگذارید. چرا دوباره سراغ بدعت میرید؟ چرا دنبال بدعتگران راه میافتید؟ شما اگر رسیدید به آنجایی که تجربه برای شما وعظ نداشته باشد، بلا برای شما وعظ و نصیحت نداشته باشه، دیگه هیچ سخنرانی، هیچ موعظه‌ای، هیچ کتابی نمیتواند شما را تکان بدهد. و من لم ينفعه الله بالبلاء و التجارب، فرمود دوتا عامل هستند در بین تمام موعظه ها که این دوتا سرآمد همه موعظه ها. یه وقتی موعظه اینه که من بیام سخنرانی کنم شما بشنوید، یه وقتی شما یک کتابی رو بخونی تحت تأثیر قرار میگیرید، یه وقتی یک بلایی بر سر انسان میاد که این بلا میفهمد به خاطر فلان گناه بود، سلام علیکم و رحمت الله، به خاطر فلان اشتباه بود خدا اینطوری مرا مؤاخذه کرد. فرمود اگر کسی بلا برش آمد و او باز هم سر به راه نشد، دیگه او سر به راه شدنی نیست. اگر کسی چیزی را تجربه کرد، فهمید که هر بار بی احترامی به والدینش کنه بلایی برش نازل میشه، فهمید همه اونهایی که العیاذ بالله دست روی پدر و مادر بلند کرده، اینها عاقبت به خیر نشدن، در همین دنیا خداوند اونها رو گوشمالی داد، به ذلت و خاری افتادن. اگر این رو تجربه کردیم و موعظه نگرفتیم، حضرت فرمود گوش شما کره، چشم شما کوره، شما دل مرده اید دیگه، چیزی نمیفهمید. و من لم ينفعه الله بالبلاء، کسانی که خداوند نفع نرساند به اونها با بلا و تجارب، لم ينتفع بشيء من العزه، به هیچ کدام از موعظه ها دیگه پند نمیگیرن، دیگه دلشون در مقابل هیچ سخنرانی نرم نخواهد شد. این جمله را دقت بفرمایید. حضرت فرمود من لم ينفعه الله بالبلا. ما فکر میکنیم خدا وقتی بلایی بر ما نازل میکنه میخواد انتقام بگیره، میخواد اذیتمون کنه، از سختی ما خوشحال میشه. حضرت فرمود به سبب بلا خدا نفع میرساند به شما، اگر بفهمید این بلا برای شما نعمته، برای شما رحمته. یک عده‌ای به سبب بلا سر به راه میشن، پس این بلا نفع است به حال اونها، ضرر نیست، چیزی از دست ندادن به دست آوردن. و من لم ينفع الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العظه و اعطاه التقصير من امامه،
اگر کسی دیگه هیچ موعظه او را سر به راه نکرد، علت دوام پشت سر هم تقصیر و اشتباه از او عارض میشه. فرمود اتاه و تقصیر روی می آورد به او، تقصیر و کوتاهی و اشتباه من امامه. هر قدمی که برمی داری چند تا خطا انجام دادی. چرا؟ چون موعظه نگرفتی، چون سر به راه نشدی، چون دلت آرام نشد، دلت خدایی نشد. اونقدر انسان در مسیر انحراف پیش می رود حتی یعرف ما انکر و ینکر ما عرف، آن چیزهایی که خوب است را بد می پندارد، آن چیزهایی که بد است را خوب می پندارد. اصلا سیستم او عوض می شود. او به جای این که خوب را خوب بداند، بد را خوب می داند. چرا؟ چون تو موعظه نگرفتی. دلی که موعظه نگرفت مرده است. دل مرده ها دنیاشون با دنیای زنده ها متفاوته. اونها فکر میکنن هر چه بد است خوب است، هر چه خوب است بد است. این خیلی نتیجه سختی است. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت میفرماید همچین لحظاتی در انتظار شماست. اگر دقت نکنید، اگر موعظه نگیرید، جایی میرسید که خوبی ها را، احترام به والدین را بد میبینید. بعد العیاذ بالله شراب و قمار را خوب میبینید. فرمود این نتیجه درس نگرفتن از تجربه هاست. اینطور نیست که برای همه راه باز باشد هزاران هزار بار به اون موعظه کنن. موعظه میکنن، موعظه میکنن، موعظه میکنن. یه جایی که رسید تو دیگه دل مرده شده، دیگه رها میشی، دیگه دیدگاه تا عوض میشه، تو دیگه خدایی نمیبینی، شیطانی میبینی، بدی ها رو خوبی میبینی. این خیلی خطر بزرگی سر راه ما. حضرت فرمود فإن الناس رجلان. به طور کلی ما دو گروه افراد داریم، دو صنف در جامعه زندگی میکنند. یکی متبع اون شرعه، یکی و مبتدع اون بدعه. کسانی که از شریعت پیروی میکنند، تبعیت میکنند از شرعه، یعنی شریعت، اینها کسانی هستند که هر حرفی بهشون میزنی میگه رساله مرجع تقلیدم چی میگه، بعد از دفتر مرجع تقلیدم. اینها خود رأی نیستن، شیطانی عمل. آقا من مرجع دارم، مقلدم، مرجع من هرچی گفت. بورس اگر مرجع من اجازه داد، نماز دانشجو اگر مرجع من گفت شکسته، اگر گفت کامل، اگر گفت جمع، هرچی مرجع من گفت. ببینید اینها کسانی هستند که حرف زدن اونها بر اساس رساله است، بر اساس حکم مرجعشونه. ولی گروه دوم کسانی هستند که مبتدع و بدعه، کسانی که ایجاد کننده بدعت ها هستند، برای هر حال جدیدی و شرایط جدیدی یک رأیی از خود صادر می کنند، نه از دین. حضرت فرمود مواظب باشید از اینها نباشید. و بین این دو گروه دیگه چیزی نیست، یک گروه سومی نداریم. بعضی وقتها این طرفی، بعضی وقت. فرمود شما یکی از این دو حالید، یا باید مطلقاً پیرو شریعت باشید، یا اگه یه ذره از شریعت کوتاه آمدی در دسته دوم جا گرفتی، تمام، چون دیگه از این دو گروه خارج نیست. رجلان متبع شرعتن، شرعتن و مبتدع و بدعتن، لیس معه من الله سبحانه برهان و سنت ولا ضیاء و حجه. فرمود کسانی که اهل بدعتند، ایجاد کنندگان بدعت، لیس معه من الله برهان و سنت، اینها هیچ برهان نقلی، برهانی که از نقل باشد، از روایات پیغمبر باشد، از قرآن باشد، در دستشون نیست. بهش گفتی چرا این بدعت رو گذاشتی؟ دلیل نداره، نمیتونه روایت برات بخونه، نمیتونه آیه برات بخونه. ولا ضیاء و حجتن، و هیچ نور حجت، یعنی دلیل و برهان عقلی هم نداره. کسانی که اهل بدعتن نه حجت عقلی دارن، نه حجت شرعی، بدعت میگذارن برای اینکه کار خودشون راحت بشه، برای اینکه بخوان اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن. حضرت فرمود از این دو گروه نباشید. باز امیرالمؤمنین برمیگردن به بحث قرآن. ببینید هی دو سه جمله حضرت میگه، یک مطلبی از قرآن میگه، باز چند تا جمله، یه جمله ای از قرآن میفرمان. حضرت فرمود و ان الله سبحانه لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن، هیچ معلم اخلاقی، هیچ کتاب اخلاقی، هیچ عارفی، هیچ صوفی، هیچ کسی به اندازه قرآن نمیتواند واعظ خوبی باشه. همین یک جمله قرآن برای ما بسه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى. به اندازه تمام کتب اخلاقی همین یه آیه حرف برای گفتن داره. حضرت فرمود بله بقیه هم خوبن، اساتید اخلاق خوبن، کتابهای اخلاقی خوبن، ولی آنچه که اصل است قرآن است. ان الله سبحانه لم یعظ، موعظه نکرده است احدی را به مثل هذا القرآن، موعظه به این عمق، به این دقت، به این صداقت. همون حرفایی که اول خطبه حضرت زد، همون این قرآن کسی رو گول نمیزنه، هر چه بگوید راست است حقیقت است. فانه حبل الله المتین، قرآن را مگر نمیشناسید؟ قرآن رشته محکم خداست. اگر به این ریسمان آویخته شدید، دست آویختید، شما را نجات خواهد داد. و سبب الامین، همین قرآن است که سبب و وسیله مطمئن خداوند است. و فیه ربیع القلب، در یکی از خطب داره ربیع القلوب. حضرت فرمود هر سالی یک بهاری دارد، یک فصل بهاری دارد که این بهار نماد رویش است، سربرآوردن از خاک، جوانه زدن، یعنی بهار. حضرت فرمود دلهای شما و قلوب شما هم یک بهاری دارد، ولی بهار دلها فصل نیست، زمان نیست، بلکه کتابی است به نام قرآن. در محضر قرآن که نشستی شکوفا میشوی، شکوفه میزنی، استعدادهای تو رشد میکند، اون انسانیت تو از دل این خاکها و آلودگیهای دنیا سر بیرون میآورد تا به کمال میرسد. قرآن بهار قلب شماست. و ینابیع العلم، قرآن چشمسار علم است. علم را اگر بقیه جاها قطره چکانی به شما یاد میدهند، در محضر قرآن شما به سرچشمه رسیدید. سلام علیکم و رحمت الله. هر چه میخواهید بنوشید که این قرآن تمام شدنی نیست. این قرآن کوثر است که علی الدوام علم دارد. پس قرآن را یاد بگیرید. فرمود و مال القلب جلاء غیره. اگر یک وقتی دلهاتون زنگار گرفت، دلهاتون رسوب گرفت، به تعبیر خود حضرت در خطبه یک فرمود دفاعن العقول، اگر بعضی وقتا فطرتتون، عقلتون رو دفن کردید، خاک ریختید روش، دیگه صدای این فطرت بالا نیامد، بعد خواستید رفت و روب کنید، جارو کنید، تمیز کنید، جلا بدید، فرمود قرآن تنها جلا دهنده این قلبهای زنگار گرفته است. و ما للقلب جلاء غیره مع انه قد ذهب المتذکرون و بقی الناسون او المتناسون. حضرت فرمود همه اینها رو گفتیم برای شما، ولی اونهایی که عامل به قرآن بودند رفتند. سلام علیکم و رحمت الله. بهجت ها رفتند، بهاءالدینی ها رفتند، خیلی ها، مرحوم آقای مشکینی رفت، آیت الله مهدوی کنی رفت، آیت الله خوشوقت رفت، مرحوم آقای ضیاءآبادی دیشب رفت. فرمود بزرگان دارن میرن آرام آرام. حضرت فرمود مع انه قد ذهب المتذکرون، کسانی که متذکر بودن، متوجه قرآن بودن، عامل به قرآن بودن، اونها رفتن. و متاسفانه کسانی که ماندن بقی الناسون او المتناسون، کسانی موندن، ناسون یعنی که فراموشکارن، کاری به قرآن ندارن، قرآن رو یک جای رها کردن، او المتناسون، یا کسانی که میفهمند خودشون رو به اون راه زدن، خودشون رو به نفهمیدن زدن، خودشون رو به فراموشی زدن. حضرت فرمود این خیلی بده، جامعه ای که دچار این دو گروه بشه، الناسون او المتناسون، این جامعه دیگه از قرآن دور شده. و جامعه ای که از قرآن دور بشه، جلاء درش معنا نداره، علم معنا نداره، رویش معنا نداره، دور شدید از همه کمالات. کمال این است که به قرآن پیوند بخورید، گرایش به قرآن داشته باشید. فاذا رأیتم خیرا فاعینوا علی، نقطه سر خط. حضرت فرمود هر کجا دیدید یک کار خیری هست، دارن یک زحمتی میکشن، یک کار خیری، بنیاد خیریه، بنیاد فرهنگی هست، شما هم برو جلو یه گوشه یه کار رو بگیر، نگذار اسم تو در این تومار نباشد. هر جا کار خیری دیدید جلو برید، ولو این که کارتون کوچک باشه، حمایتتون کم باشه، ولی خودتون رو شریک کنید. فاذا رأیتم خیرا فاعینوا علی، کمک کنید به اون خیر. فاذا رأیتم شرا فاذهبوا عنه، اگر دیدید یک جای گناه هست، اشتباه هست، خطا هست، تفرقه هست، بدعت هست، جدا بشید از اونجا. حالا اینکه خانواده من، داداشم اونجاست، هیئتمونه اینجا، اینا رو رها کن. هر جا شری دیدی سریع از اون جمع خارج شو. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، رسول مکرم همیشه میفرمود یا ابن آدم اعمل الخیر و دع الشر، عمل کن به خوبی ها و دع، یعنی رها کن شرها را. فإذا انت جواد قاصد، اگر چنین کردی، اگر خیرها را انجام دادی و شرها را رها کردی، تو رسیده ای به اون جایی که میان رو با سرعتی. جواد به اون اسبی میگن که اسب تندرو، اسبی است که به شدت سری میره، اینهایی که برای رسوندن نامه ازشون استفاده میکنن جوادن، اسبهای تندرو. قاصد یعنی کسی که از میانه راه میره، منحرف به هیچ کدام از دو طرف نمیشه. حضرت فرمود اگر شما رسیدید به آنجایی که به سمت خیر برید، از شرها دل بکنید، یک رونده و دونده ای هستید که به سرعت دارید به مقصد میرسید، همون چیزی که خدا از شما خواسته بود و دارید انجام میدید. مستحضرید که اگر یک حیوانی از هی چپ و راست بره، زیگزاگی حرکت کنه، ولو این که از جاده منحرف نشه، ولی سرعت رسیدنش به مقصد کم میشه، چون خیلی از وقتش رو هی داره در جا میزنه. حضرت فرمود مواظب باشید، در جاده بودن لازم هست ولی کافی نیست، در جاده باید میانه را گرفت و رفت. هی این طرف اون طرف شدن یعنی عمر را تلف کردن، وقت رو گذروندن، به اون هدفی که برای شما تعیین شده نمیرسید. مسیر درست و مستقیم رو پیش بگیرید تا زودتر برسید. الا و ان الظلم ثلاثه، باز امیرالمؤمنین بحث را عوض میکنند، میفرمایند بدانید ظلم سه گروهه. ما سه نوع ظلم داریم. گروه اول اون ظلم هایی است که به تعبیر حضرت سلام الله علیه، ظلم الله یغفر، بخشیده نمیشه، خدا از این ظلم نمیگذرد به هیچ وجه. نوع دوم ظلم، ظلم لا یترک، گناه هست، ظلم هست و ترک هم نمیشود. لا یترک یعنی خدا دست بردار نیست، بازخواست میشود از او. فردای قیامت تو رو میگیره، میگه چرا این کار را انجام دادی، چرا خلاف کردی، حالا عرض میکنی مقصود چیست. و نوع سوم ظلم اینه که ظلم مغفور لا یطلب، اون گناهان و ظلم هایی است که بخشیده شده و دیگه طلب نمیشه، یقت رو نمیگیرن، میگن آقا چرا این کار رو کردی، دیگه زیر سبیلی ردش میکنن. این سه مدل ظلم است که حضرت میفرماید. فاما الظلم الذي لا یغفر، اون ظلمی که به هیچ وجه بخشیده نمیشود، فرمود الشرک بالله، شرک گناهی است که بخشیده شدنی نیست. خب این چرا ظلم است؟ چون ظلم به خداست. شما خدا را نبینی و یک تک سنگ را به عنوان خدا بپرستی، این ظلم به خداست، این حق الله است که هرگز نمیبخشد. خود خدا در قرآن فرمود قال الله سبحانه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند نمیبخشد کسانی که به او شرک ورزیده اند را. من بارها این آیه را سر کلاس خوندم، حالا نمیدونم عزیزان بعضی هاشون جدیدن، اگر تکراریست برای شما ببخشید، آیه آیه مهمی است. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. معمولا اینطوریه که این آیه را به دو بخش تقسیم میکنم، میگم خداوند شرک را نمیبخشد، خداوند غیر شرک را میبخشد. این درست است، ولی آیه قرآن سه تا مطلب رو میخواد بگه نه دو تا. مطلب اول، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگر کسی شرک ورزید و توبه نکرد خدا این را نمیبخشد، این جهنم است. اگر کسی بدون توبه از شرک رفت این دیگه جهنم است. همین قسمت آیه میگه دو، اگر کسی شرک ورزید و توبه کرد خدا میبخشد. اگر کسی شرک نورزید، گناه کبیره کرد، گناه صغیره کرد ولی توبه کرد، خدا میبخشه. همین قسمت اول، بله شرک جلی رو داریم میگه، این قسمت اول. بعد قسمت دوم، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این دیگه نمیخواد بگه اگر کسی توبه کرد، لمن یشاء، اگر کسی توبه کنه که خدا حتما میپذیره دیگه، لمن یشاء نداره که. لمن یشاء یعنی هر کی رو خواست. از اینجا معلوم میشه بعضی از گناهان هستن صغیره و کبیره هم نداره، کسی گناهی انجام داد توبه هم نکرد، غیر از شرک، کسی گناهی پایین‌تر از شرک مرتکب شد، تا زنده بود توبه هم نکرد، رفت اون طرف، خدا شاید ببخشد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قول 100% بد نداد که میبخشه، ولی گفت شاید بخشیدم، تو از کجا میدونی؟ رجاء داشته باش، گناه کردی توبه هم نکردی، در رحمت خدا که بسته نیست. بله یک قاعده ای داره، به تو میگن تو همون بودی که برای اطلاع این نظام و این انقلاب زحمت کشیدی، خون دل خوردی، اگرچه منحرف شدی، اگرچه 4 تا خطا هم داشتی، خب میبخشیم تو رو با اینکه توبه نکردی، میبخشیم. تو پدر شهید بودی، مصیبت شهیدت رو، جوانت رو کشیدی، حالا 4 تا هم گناه داشتی، معلوم نیست، شاید هم نبخشه، ولی این امید را در دل ما گذاشت که خدا اونقدر رحیم است، اونقدر کریم است که اگر شما گناه کردید، معصیت کردید، مادون شرک، هر گناهی میخواد باشه غیر از حق الناس، اگر گناه کردید و رفتید اون طرف توبه هم نکردید، امید داشته باشید شاید خدا بخشید، امیدوار باشید، مایوس و مقنوط از خدا نباشید. پس این گناه اول، فرمود گناهی که بخشیده نمی شود شرک. و ظلم عرض نظر شما، و اما ظلم الذی یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، فرمود یک مدل نوع دوم ظلم آن است که انسان ظلم کند به خودش، عند بعض الحنات، حنات از یاحنه است، یاحنه به معنای گناهان کوچک، گناهان صغیره. فرمود اونجایی که خداوند اما الظلم الذی یغفر، گناهانی که میبخشنه، حالا برای مثلا یه گناه کوچولو تو رو یقت رو نمیگیرن، توبه کردی، پشیمان شدی، خدا هم دیگه دنباله کار رو نمیگیره، اونجایی است که بر ضد خودت گناهی کردی، معلوم گناه یعنی خودکشی اما نمیفهمه، گناه یعنی ضربه زدن به خود ولی نمیفهمه، فرمود خدا این نوع گناهان رو میبخشد ولی خب تو گناه نکن. و نوع سوم این گناهان که شاید از همه اینها سخت در باشد، و اما الظلم الذی لا یترک، اون گناهان و ظلم هایی که خدا دست ازشون بر نمیداره، فظلم العباد بعضهم بعضا حق الناس، در حق دیگران ظلم کنی، خدا این رو رها نمی کنه، ولو اینکه تو پدر شهید باشی، ولو اینکه شهید باشی، روایت معروف که اولین قطره خون شهید که به زمین ریخت همه گناهان او خاک میشه الا حق الناس، چون حق الناس با خدا نیست، حق الناس یعنی راضی کردن اون کسی که دلش رو شکستی، اون کسی که پولش رو برداشت، اون کسی که آبروش رو از بین برده، اون میشه حق الناس، بعد بری از او طلب حلالیت کنی، خدا نمیبخشه. فرمود صنف سوم گناهان آن است که تو طرف حسابت مردم باشه، اونجایی که شرک ورزیدی حق الله هست، خدا نمیبخشه، اونجایی که به خودت ظلم کردی و گناهان کوچیک بودن خدا میبخشه، اونجایی که به دیگران ظلم کردی خدا نمیبخشه، ولی فرمود به من خدا اگر گناهان بزرگی هم مرتکب شدی من شاید ببخشم، فقط شرک را نمیبخشم، بقیه رو شاید بخشیدم. و اما الظلم الذی یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، و اما الظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا. حضرت فرمود القصاص هناک شدید، در مورد این حق الناس قصاص الهی شدید است. قصاص به معنای این اعدام نیست، قصاص یعنی مجازات، یعنی عقوبه. در مورد این صنف سوم حق الناس مجازات الهی شدید است. لیسا خوب جرحن بالمدا ولا ضربن بالسیاد. فکر نکن وقتی که ما گفتیم مجازات میخوان یک چاقوی بگیرند و تمام بدن تو را مجروح کنند، این که نیست. فکر نکن اگر گفتیم خدا از حق الناس نمیگذرد و عذاب میکند، مقصود این است که شلاق دست میگیره 80 ضربه شلاق به تو میزنه. خیلی اینها خیلی درد دارن، مگه الکی یه نفر بدنش رو چاقو چاقو کنن، خون از تمام بدن یه نفر رو اونقدر شلاق بزنن، مگه کمه؟ فرمود اما اون عذابی که خدا برای حق الناس در نظر گرفته، ولکنه ما یستسقر ذلک مع، اون عذاب چنان سنگین است که شلاق در مقابل او هیچ است. عذابی که برای حق الناس در نظر گرفته شده چنان سنگین است که چاقو چاقو زدن به انسان در مقابل او هیچ است. حضرت نفرمود چیست، فقط فرمود اینقدر بهتون بگم اونقدر هست که بانگ جرسی می آید، اونقدر هست که بگم سخت ترین عذابهای عالم که چاقو خوردن و تازیان خوردن در مقابل اون عذاب هیچه، اصلا به چشم نمی آید. مواظب باشید حق الناس نکنید. حق الناس شد یک عذابی در اون حد برای شما در نظر گرفته شده. فرمود فإیاکم و تلون فی دین الله، آگاه باشید مبادا اهل تفرقه بشوید. تلون از لونه، یعنی رنگ رنگ شدن. ایاکم و تلون، بر شما باد حذر کردن و دوری کردن از چند دست شدن در دین خدا، حزب حزب شدن، رنگ رنگ شدن. دین خدا را اینطوری دست دسته نکنید. فإن جماعة فیما تکرهون من الحق خیر من فرقه فی ما تحبون من الباطل. حضرت فرمود بعضی وقتا شما یه چیزی رو دوست دارید ولی این به صلاح نیست، این حق نیست. دقت فرمودید، شما چیزی را دوست دارید، دوست داشتن شما هست ولی اون حق نیست و برعکسش هم همینه. فرمود مواظب باشید اون مسیری را انتخاب کنید که حق است، نه اون مسیری که دوست دارید، نه اون مسیری که بدتون میاد. حق گرا باشید نه خود گرا. فإن جماعة فيما تكرهون من الحق، اون جماعتی که تكرهون، فرمود فإن جماعة، جمع بودن، هماهنگ بودن، یک دل بودن در اون چیزهایی که بدتون میاد، خیلی رضایت باطنی بهش ندارید. فرمود هماهنگ بودن در اون چیزهایی که میلتون نمی کشه ولی حق است، بهتر است برای شما تا فرقه و جدا جدا شدن در اون چیزهایی که تحبون من الباطل، بدتون میاد، حق است. شما جمع بشید با هم، چه کار داری بدت میاد یا خوشت میاد؟ باید جمع بشید. سلام علیکم و رحمت. یه چیزی رو دوست دارید اما باطله، فرمود جدا بشید اصلا، ولش کنید، رهاش کنید باطل رو، ولو این که دوستش دارید. دوست داشتن شما ملاک نیست، حق ملاک است. اگر جایی حق بود اجتماع کنید ولو این که خوشتون نیاد. من از آقای فلانی بدم میاد، چی کار داری بدت میاد؟ حق این است، تو باید بروی دست بدهی با فلانی. الان مشکله حزب این، حزب اون یکی رو قبول نداره، این گروه اون گروه رو قبول نداره، ائتلاف معنا نداره. حضرت فرمود اگر جایی حق را دیدید ولو این که بدتون میاد باید اجتماع کنید. اگر جایی باطل بود ولو این که دوست دارید برید اونجا اجتماع کنید. حضرت فرمود تفرقه، جدا بشید چون باطل است. و ان الله سبحانه لم يعط احدا بفرقه خيرا ممن مضى ولا ممن بقى. حضرت فرمود خدای سبحان عطا نکرده است به احدی، به هیچ شخصی، به سبب این تفرقه و جدایی یا هی از هم دور شدن خیرند، هیچ کسی به سبب تفرقه خیری بهش نرسیده. ممن مزا، چه اونهایی که قبلا بودن و مردن، و ممن بقا، چه اینهایی که الان هستند و زنده. اصلا خداوند اراده کرده است در تفرقه خیر نباشد، اراده کرده است هرچه خیر است در جمع باشد. اینکه ید الله مع الجماعه این خیلی عجیبه. ید الله مع الجماعه دو جور میشه معناش کرد. یه وقت میگیم ید الله مع جماعت مؤمنین، خدا با مؤمنین. خب همین جمله را طور دیگه هم میشه معنا کرد. اگر این الف و لام الجماعه را الف و لام جنس بگیریم، میفرماد کار به مؤمن و کافر ندارم، من هر جایی یک عده اجتماع کردن من کمکشون میکنم. ید الله مع الجماعه، هر جماعتی، نه جماعت مؤمنین. اگر کفار با هم یک دست شدن که یک کاری انجام بدن، من راه رو براشون باز میکنم. میبینید میتونن ترور کنن چون یک دستن. شما مؤمنین هم اگر یک دست نشید، هی تفرقه تفرقه تفرقه، نمیذارم کاری انجام بدید. حالا این جمله حضرت ید الله مع الجماعه یا بعضی جاها داره ید الله علی الجماعه، دو جور میشه معنا کرد. ولی در هر صورت این خطر هست که اگر شما مؤمنین با هم اجتماع و اتحاد نداشته باشید، دشمنان اجتماع میکنن و بعد خدا کار اونها رو پیش میبره. قاعده عالم این است. این دو خط رو هم بخوانیم. فرمود ایها الناس طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. هر کسی یه عیوبی داره. شما از در خانت که بیرون میای، یکی کچله، یکی لنگه، یکی کوره، یکی فقیره، یکی قیافش خوب نیست، یکی بچه نداره، یکی بچهش معلوله، هر کسی یه عیبی داره دیگه، یکی اخلاقش تنده، یکی بالاخره. فرمود همه عیب دارن. انسان بی عیب یا نیست یا کم هست. انسان کامل 14 نفرن، بقیه بالاخره هی عیبی دارن. فرمود خوش به حال کسی که عیوب خودش او رو از پرداختن به عیوب مردم باز می‌داره. ما اونقدر خودمون عیب داریم که اگر بخوایم بشینیم عیوب خودمون رو بشماریم و بعد یکی یکی اینها رو اصلاح کنیم، وقت کم میاریم. تا آخر عمر که تمام تلاش بکنیم بازم وقت کمه، مثلا فرصت نمی کنیم بریم سراغ دیگران، عیوب دیگران رو بشماریم، براش دارو تجویز کنیم، تمسخر کنیم، استهزاء کنیم، غیبت کنیم، تهمت کنیم. وقت نیست، به شرط اینکه سرمون در گریبان خودمون باشه. حضرت فرمود ایها الناس طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حال کسی که عیوب خودش او را از پرداختن به عیوب مردم باز داشته است. و طوبی لمن لزم بیته، خوش به حال کسی که خانه نشین شده، خوش به حال کسی که یک گوشه نشسته از جامعه فاصله گرفته. و اکل قوته و اشتغل به طاعت ربه، خوش به حال اونهایی که به یک لقمه نان راضی هن، نشسته هن یک گوشه مشغول عبادت هن. و بکا علی خطیئته، اگر گناهی از اونها سرزد در خلوت خودشون گریه می کنند و از خدا طلب عفو می کنند. فکان من نفسهی فی شغل، اینها کسانی هن که از خودشون در خودشون مشغولند، اشتغالشون به جای این که به دیگران باشه به خودشونه. فکان من نفسهی فی شغل، در درون خودش مشغوله نه در بیرون، مشغوله به خودشه، اصلاح کنه خودش. و ناس من فی راحه، کسی که سرش گرم خودش باشه، حواسش جمع خودش باشه، مردم هم از دست او راحتن، مردم هم از جانب او آسیبی نمیبینن، آبروی کسی رو نمیبره، پشت سر کسی غیبت نمیکنه، حرف رکیک به کسی نمیزد، برون مردم هم از این راحت و راضی هست. شما برید به سمت عیوب خودتون، به جای اینکه عیوب دیگران را برشمارید و برای او علاج تعیین و تعریف کنید، بپردازید به خودتون، بپردازید به نفس خودتون. این خطبه الحمدلله تمام شد، ولی خیلی مطلب داره. همین یک جمله طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خدا میدونه چندین مقاله ذیل همین یک جمله نوشته شده. این عیب جویی خود یعنی چه؟ ترک عیب جویی دیگران چیست؟ حضرت ثمراتی برای این ترک عیب جویی بیان میکنه. میگه تو اگر دست برداشتی چند تا اثر خوب در زندگیت میبینی، مشغول خودت میشی، مردم از تو در امنیت و آرامش خیلی مقام بالایی. ما دیگه چون خطبه طولانی بود و وقت هم کم بود گذشتیم ازش، در حد 5 دقیقه دیگه مزاحمت ایجاد میکنیم و تمام. این جمله‌ای که حضرت فرمود طوبی لمن لزم بیته، خوش به حال کسانی که در خانه نشستن، کنایه از این که جامعه را رها کردن، یک گوشه‌ای منزوی شدن، در خلوت خودشون نشستن، کار به جمع و جامعه نداره. اینجا محل یک شبهه است. بالاخره اسلام با رهبانیت با انزوا موافق هست یا موافق نیست؟ اینجا که امیرالمومنین فرمود بله برید یک گوشه‌ای بنشینید، کار به کسی نداشته باشید، یه لقمه نان داشته باشید بخورید و از دیگران بی خبر باشید، هم شما راحتید هم مردم از دست شما راحتید. من 2 صنف روایاتی که هست رو بخوانم و بعد یک نتیجه هم انشالله عرض میکنیم. یک گروهی از روایات هستن که همه ما را دعوت میکنن به انزوا، به گوشه نشینی، به رهبانیت. یکیش همین قطبه 176 تو بال من لازم بید. یکی دیگه امیرالمومنین در خطبه 16 فرمود، همون ابتدا فرمود فستت روفی بیوتکم، برید بشینید تو خونهاتون، پنهان بشوید در خانه ها، از جامعه فاصله بگیرید، انزوایی در پیش بگیرید، این کسی با شما کار نداشته باشه، شما با کسی کار نداشته باشید. قرآن کریم هم اتفاقا این معنا را، این دور شدن از جامعه را در 2-3 مورد سفارش میکنه، بلکه تأیید میکنه. یکی در جریان حضرت موسی است و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر و تم میقات 40 ربهی، اگه اشتباه خوندم یا نخوندم، فرمود 40 روز ما او رو بردیم در کوه، تنهای تنها مشغول عبادت بود با ما، دل کند از جامعه، دل کند از مردم، رهبانیت، انزوا. قرآن تأیید میکنه کار جناب موسی را. یا در مورد اصحاب کهف در سوره کهف آیه 16 فعو الالکهف ینشر لکم رب بکن من رحمته، برید به سمت این کوه، از مردم دور بشید، در کوه، در اون غار کذایی جمع بشید که دیگه مردم با شما کار نداشته باشن. اتفاقا این رحمت خدا را برای شما به همراه می آورد. باب رحمت با همین دور شدن از جامعه است. پس قرآن داره ما رو هم سفارش میکنه دل از این شهر و این جامعه بکنید، هر کسی بره یه گوشه برای خودش جایی پیدا کنه، مشغول عبادت بشه. خود رسول مکرم دیگه یکی از جملات معروف هممون شنیدیم، قبل از این که به مقام نبوت برسه یک زمان طولانی، حالا چند روزش اختلافه، 1 ماه 2 ماه کمتر بیشتر، در غار حرا تک و تنها مشغول عبادت بود، از زندگی و جامعه دور شده بود. پس معلومه اگر کسی میخواد چیزی به دست بیاره باید این رهبانیت را و دور شدن از جامعه را بچشد. یا باز پیغمبر اکرم روایت فرمود العزلت و عباده، مرحوم مجلسی در جلد 74 صفحه 183 این روایت رو نقل میکنه، عزلت عبادت است، دور شدن از جامعه عبادت است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود العزله افضل شیم الاکیاس، اکیاس یعنی زیرک ها، فرمود بهترین خلق و اخلاقی که زیرکان دارند همینه که از جمع فاصله میگیرن، همینه که یه گوشه برای خودشون مشغول عبادت میشه. این چند تا روایت و روایات بسیار دیگری که هست همه ما رو دعوت میکنه به عزلت و گوشگیری و در خانه نشستن و رهبانیت. طرف مقابل روایات دیگری هست که به ما میگه در خانه نمانید. در خطبه 127 حضرت فرمود الزمو السواد الاعظم، همین چند وقت پیش خوندم این خطبه را، فرمود با جامعه باشید، در جامعه باشید، فان ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است، و ایاکم والفرقه، مبادا تفرقه، مبادا هر کدامتون یه گوشه ای برید بگید ما با جامعه کار نداریم. چرا؟ فان الشاذ من الناس للشیطان، اگر کسی از جامعه جدا شد این نصیب شیطان می شود. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همونطوری که گوسفندی که از گله جدا شد نصیب گرگ میشه، شخصی هم که از جامعه جدا شد نصیب شیطان میشه. حضرت فرمود مبادا برید به سمت تنهایی، با جمع و جامعه باشید. و اون طرف فرمود عزلت، این طرف میفرماد خیر، بمانید با جامعه باشید، در جامعه باشید. یا پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس علیکم بالجماعه و ایاکم والفرقه، اتحاد همگرایی با هم بودن، مبادا از هم جدا بشید، هر کسی در یک گوشه بنشینه. این با هم بودن خودش موضوعیت داره. باز روایت هست که ما فعلا بسنده میکنیم، وجه جمع چیز، از یک طرف فرمودن برید، از یک طرف فرمودن نه، از یک طرف فرمودن روحانیت، از یک طرف فرمودن در جامعه بودن. سه چهار تا نکته عرض خواهیم کرد. مطلب مهم اینه که فراموش نکنیم اصل در با جمع بودنه. اصل این است که ما در جامعه باشیم، زندگی کنیم، خورد و خوراکمون، شغلمون، رفت آمدمون، همه چیز سر جاش باشد. در این حال دین هم داریم، مسلمان هم هستیم. اون دینداری ما ضربه ای نباید بزند به رزق ما، بچه ما، همسر ما، اینها که هستن، اون هم باید باشه. اصل اول این است، مگر اینکه یک جای استثنایی به وجود بیاد. حالا اون استثناءات چیز بماند. ببینید این روایاتی که برای ما فرمودن شما از جامعه دور بشید، سه چهار تا وجه دارن. یکیشون اینه که جامعه فاسد شده، دیگه امید به اصلاح جامعه نیست. تو اگر در این جامعه موندی تو هم فاسد میشی، تو هم از بین میری، ایمانت رو میگیرن، دینت رو میگیرن. فرمود جانت رو بگیر و فرار کن، ایمانت رو بگیر و فرار کن. که اصلا بحث هجرتی را که قرآن مطرح میکنه همینه. کسی که اشتباهی کرد، خطایی کرد، گناهی کرد، ازش پرسیدن تو چرا اینطور شدی، گفت آقا محیط خراب بود، جامعه خراب بود. میفرمان مگر زمین خدا واسع نبود، وسیع نبود، خب هجرت میکردی. این معنای هجرت هست. اگر به ما فرمودن شما از جامعه دور بشی، نه به طور کلی، وقتی جامعه را اونقدر فساد گرفته باشد که هر آن انسان فکر کنه ایمانش داره از دست میره. مثلا در همین جریان اصحاب کهف اینطور بود. بله قرآن به اونها فرمود برید، اما اونهایی که رفتن چون جامعه از هم پاشیده و جامعه دیگه امید به اصلاحش نبود، از وجود مقدس امام صادق این نفر سوال میکنه آقا شما چرا قیام نمی کنی؟ شما چرا نمیاد حکومت رو به دست بگیری؟ امام صادق فرمود فسد از زمان و تغییر الاخوان، جام زمان عوض شده، برادران ما عوض شدن، اون ایمان و پاورکابی که باید داشته باشن نداره. اینجا رو دقت کنید، فرعیت الانفراد اسکن للفعاد، من جعفر ابن محمد در شرایط حال حاضر انفراد را، گوشگیری را، حکومت قبول نکردن را اسکن للفعاد دیدم. این موجب آرامشه، این بهتر است برای ما، چون فضا و شرایط مهیانی. پس اون روایاتی که فرمودن گوشگیری در صورتی که جامعه اونقدر فاسد باشه که اصلا دین درش بی‌معنا باشه، فرمود اینجا شما مجازید برید به روحانیت، برید یه گوشه‌ای تا دوباره اوضاع اصلاح بشه. یکی دیگه از اون جاهایی که از اون دلایلی که به ما فرمودن برید در روحانیت، اونجایی است که اصلا ربطی به قاعده کلی نداره. شما یه رفیقی دارید، این رفیق دنیا پرسته، دنیاگراست، به شما فرمودن بابا از او دور شو، نه اینکه از جامعه برو بیرون، از این شخص دور شو، پیوندی که داری رو ببر تمام، چنه با او نیستی. فرمود امیر المؤمنین سلام الله علیه فی اعتزال ابناء دنیا جماع الصلاح، در دوری و عزلت گزیدن از چه کسانی؟ از ابناء دنیا جماع الصلاح. تمام صلاح و خیر و خوبی در این است که تو ارتباطت رو با فرزندان و دنیا قطع کنی. بله صحبت از اعتزال است، صحبت از گوشه‌گیری است، در خانه نشستنه، ولی نه به طور کلی نسبت به فرزندان و دنیا، نسبت به دنیا طلب ها، دنیا گره ها، اونهایی که تمام دینشون و مرامشون دنیاست. فرمود از اینها دور شو، یه گوشه‌ای بشین که اینها بهت آسیب نرسن، نه اینکه از جامعه برو بیرون. سومین پاسخ ما اینه که در تعارض این دو دست روایات چه کنیم؟ در روایات اشاره شده که منظور ما این نیست از جامعه بیرون برید، منظور ما اینه که از افراد شرور فاصله بگیرید، خودتون را از دسترس افراد شرور دور نگه دارید. فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه: من اعتزل الناس سلم من شرهم، هر کسی که از مردم دور شد از شر اونها دور شد. همه مردم که شرور نیستن، انسانهای مؤمن و نیکوکار هم هستن. این ناس نه یعنی همه مردم. فرمود اگر میخواهی از شر مردم در امان باشی یه گوشه‌ای بشین. فلانی که انسان شروری است، خب نرو سمتش، باش معاشرت نکن، باش معامله نکن که اذیتت نکنه. مقصود این نیست برو داخل کوه زندگی کن، در جامعه باش، بازن و بچت باش، ولی با او معاشرت نکن. یکی دو تا جمله دیگه هم بگم و تمام. خیلی مطلب زیاده. در خطبه 100 در خطبه 209 که انشالله در ادامه بهش میرسیم، حضرت به عاصم ابن زیاد که حالا خودش یه قصه ای داره انشالله سر جاش عرض میکنیم، حضرت به عاصم ابن زیاد فرمود: عاصم ابن زیاد، از اینجا رفتی بیرون داخل یه کوه یه غاری درست کردی و عبادت میکنی، تو بنده شیطان شدی. این که عبادت نیست، شیطان تو را تسخیر کرده که تو این طور شدی. انسان از شهر میره بیرون، از جامعه میره بیرون، عبادت، این چه عبادتی؟ این تحت تصرف شیطان قرار گرفتن است، نه عبادت. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به عثمان ابن مزعون، اون صحابی جلیل القدر، فرمود: جناب عثمان، تو که آمدی در مسجد معتکف شدی، بدان ان الله لم یکتب علینا الرهبانیه، خداوند در اسلام چیزی به نام رهبانیت و گوشگیری و قارنشینی و عبادت تنهایی قرار نداده. انما رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. این رو مرحوم صدوق در امالی ذکر میکنه. رهبانیت امت من جهاد است. تو اگر میخواهی به اون مقامات عالیه برسی، شمشیر بردار برو میدان. رهبانیت اینه، وسط میدان باشی، نه یه گوشه ای. در جامعه باشی و به توانی صالح باشی، نه یه گوشه ای. در گوشه که همه پاکن، وسط جامعه چی کسی میتونه در جوانی پاک بودن رو نشون بده؟ قولون بنده خدا در اینستا پاک بودن شیوه یه پیغمبریست، ورنه هر جبری به ایتا میشود پرهیزکار، اون که چیزی نیست. اونجا وسط جامعه. دو سه تا نکته ای که گفتیم خلاصش این بود. حضرات به ما فرمودن به طور کلی در جامعه باشید، مگر جایی که استثناء است، جامعه فاسد است، شخصی فاسد است، شخصی دنیا طلب است، شخصی شرور است، از او فاصله بگیرید. ولی همه ما باید موظف شدیم، باید یک رهبانیت خانگی داشته باشید، یک خلوت خانگی داشته باشید، از شهر و جامعه بیرون نریم، ولی در همین خانه خودمون باید یه گوشه یه خلوتی داشته باشه. خلوت نباشه به جایی نمیرسیم. خلوت 100% نیاز است، ولی رهبانیت نه. باید شیر روز باشیم و شب در خلوت خودمون زار بزنیم. مرحوم امام در خاطراتشون، این دوتا خاطره رو بگم براتون و تموم. حاج آقا کمال فقیه ایمانی، خدا حفظشون کنه، از بزرگان علمای اصفهانه، ایشون میفرمودن که من بنا بود روز 21 بهمن سال 57 اعدام بشم. اون روز، یعنی یه روز قبل از پیروزی انقلاب، منو با ماشین بردن از زندان به طرف اون جایی که بنا بود ما رو حالا یا تیربارون کنن یا اعدام. وسط مسیر این راننده تصادف کرد، خورد به یه نفر. خب تو اون شور و حال انقلابی مردم هجوم آوردن به این ماشین. این ماشین برای اینکه زندانیش که من حاج آقا کمال باشم رو از دست نده، سریع برگشت زندان. گفتن خب امروز که نشد 21، فردا 22 اعدامش میکنیم. فردا 22 بهمن انقلاب پیروز شد و ما از زندان آزاد شدیم. ایشون خاطرات زیادی داره. فرمودن یه وقتی من با بعد از یک زندان سنگینی که چند مدت در سلول‌های ساواک بودم، فرار کردم رفتم به سمت، یعنی آزادم کردن، من فرار کردم رفتم نجف خدمت امام. امام همین که چشمش به من افتاد گفت: حاج آقا کمال، چرا اینطوری شدی؟ منم یه حالت ننه من غریبم بازی در آوردم که آقا زندان سخت، میزنن، قضا نمیدن، هی داشتم از اینا میگفتم. یه دفعه امام فرمود که: حاج آقا کمال، نمیگم چقدر لاغر شدی، میگم چقدر چاق شدی، مگه تو ساواک چی بهتون میدن میخوره؟ فرمود این شوخی امام تمام این خستگی و زجرها رو از بین برد. حالا خاطرات زیاد داره ایشون، این یه جمله رو میخوام بگم. ایشون میفرمودن که ما وقتی خدمت امام میرسیدیم، امام بعضی وقتها یک ذکر خاصی رو داشتن، یه دعای خاصی، ذکر خاصی، با هیچ کس حرف نمیزدن و سپرده بودن به حاج احمد آقا که کسی رو راه نده. فقط اونهایی که به شدت کار مهمی داشتن، این کار حیاتی داشتن، می اومدن داخل اتاق، حرفشون رو میزدن، امام میشنید ولی جواب نمیداد، میگفت برو، فقط میشنید دستشو تکون میداد، شروع میکرد ذکر گفتن. ببینید جنگ تحمیلی را، این سختی هایی که انقلاب پشت سر گذاشته، با این خلوت نشینی های بزرگان ممکن شده. ما گفتیم رهبانیت نداریم، دوری از جامعه نداریم، ولی به معنای خلوت نداشتن نیست. همه ما موظفیم به خلوت داشتن. یه مقداری از شبان و روز رو با خودمون خلوت کنیم. اونهایی که با رهبر و معظم حشر و نشر دارن، همشون گفتن بخونید تو خاطرات، فرمودن رهبر و معظم بین نماز مغرب و عشاء هر جلسه ای باشه، سخنرانی میخوان باشه، بعدش میخواد جلسه، هر چی، رهبری بین نماز مغرب و عشاء 20 دقیقه تحمل میکنه. بعد از اینکه نافله ها رو خوندن 20 دقیقه تفکر میکنن، خلوت میکنن، و حالا اعمالشون کارهاشون نمیدونن، ولی این خلوته برای همه ما نیاز است. رهبانیت خیر، ولی حتما نیاز به خلوت داریم. الحمدلله رب العالمین.